بسم الله الرحمن الرحيم. در تقسیمات ارضی اخلاق گفته شد که به طور کلی میشه اخلاق را به آنچه مربوط به رابطه انسان با خدا و آنچه مربوط به رابطه انسان با خودش هست و آنچه مربوط به رابطه انسان با خلق خدا تقسیم کنید. هر چه که لازمه این تقسیم اینه که ما سه نوع مسائل اخلاقی داشته باشیم، ولی در مقابل این تقسیم دو گرایش متضاد وجود داره. یکی این که اخلاق حقیقی فقط در رابطه انسان با خدا مطرح است و اون که ارزش اصیل داره فقط همینه و بقیه مسائل ضرورت هایی که میبایست به اندازه رفع ضرورت به اونها پرداخت. این گرایشی است که اهل تصوف دارند و کم و بیش مکتب‌های اخلاقی دیگری هم شبیه به اونها وجود داشته و داره. در مقابلش نقطه نظری است که اخلاق را فقط در رابطه با انسان‌های دیگه مطرح می‌کنند، اخلاق اجتماعی، اما اون که مربوط به رابطه انسان با خودش هست تا رابطه انسان با خدا، اینها را از موضوع اخلاق خارج می‌کنند و چندان ارزشی هم براش قائل نیست. بنابراین ما برای اینکه این تقسیم را به کرسی بنشونیم باید در دو جبهه بجنگیم. یکی در مقابل کسانی که اخلاق را منحصر می کنند به رابطه انسان با خدا و برای سایر مسائل ارزش اصیلی قائل نمی کنند، و یکی در مقابل کسانی که اخلاق را منحصر می کنند به رابطه انسان با انسان‌های دیگه و سایر روابط را ملحوظ نمی‌دارند. در جلسه گذشته تا حدودی در این باره صحبت شد که ابعاد وجودی انسان خلاصه نمی‌شه در ارتباط مستقیم قلبی با خدا و به عبارت دیگه خدا پرستی تنها منحصر نیست به رابطه ای که انسان مستقیماً با خود خدا داره، بلکه خدا خواسته است که انسان روابطی با بندگانش هم داشته باشه و در این رابطه باز روح پرستش خدا نفوذ داشته باشه. و همینطور در رابطه انسان با خودش هم مسائلی مطرح است که اونها هم میبایست در چارچوب پرستش خدا قرار بگیره تا ارزش اخلاقی داشته باشه، ولی قرار گرفتنش در چارچوبه پرستش خدا به این معنا نیست که هیچ توجهی به خود انسان یا به خلق نباشه، بلکه این توجهی طولی. همونطور در مقابل کسانی که معتقد بودند که دایره اخلاق منحصر به مسائل اجتماعی، عرض کردیم که دین اسلامی با این نظر موافق نیست. چون این قسمت بیشتر در زمان ما مورد توجه افکار انتقادی و انحرافی قرار گرفته، این جا داره که در این باره مقداری بیشتر صحبت بشه. شاید دیده باشید در بعضی کتاب ها، داشته باشید از بعضی اشخاص که اصرار دارن که منظور از عبادت در عرف اسلام این است که انسان خدمت به اجتماع بکنه و این مفاد همون شعر سعدی است که عبادت به جز خدمت خلق نیست. حالا در باره این شعر نمیخواییم صحبت بکنیم یا نظر شخص سعدی را بگیم چی بوده از این بحث ما، تاریخ ادبیات نیست و بررسی عقاید اشخاص هم نیست. ولی به هر حال نظر اونها چیزی که این شعر این مصرع میتونه مبین اونها باشه، شعار اونها باشه. در این زمینه بیانات گوناگونی دارن. گاهی میگن اصولا در قرآن و مدارک اصلی اسلامی هر جا الله گفته میشه یعنی نه. الله و ناس مطابق اونایی که انحرافشون بیشتر هست میگن اصلا الله یعنی جامعه. اونایی که انحرافشون کمتر هست میگن منظور از فی سبیل الله یعنی جامعه. هر کاری که به نفع اجتماع انجام بگیرد این عبادت خدا. آیا در این کار باید قصد امتثال امر خدا باشد یا نه؟ انگیزه انسان در انجام این خدمت به جامعه چی باشه؟ این را خیلی روش دقت نمی کنند. همین میگن که هر کاری که به نفع جامعه باشه این عبادت خدا هست. و گاهی میگن اصلا شعار اسلام نفی عبادت معبودهای دیگر است. نفی است. لا اله الا الله لایت را میگیرند و میگن این نفی میکنه عبادت دیگران را. همین که عبادت طاغوت ها نشد این دیگه خدا پرستی. در واقع توحید در عبادتی که در اسلام مطرح است این نفی پرستش طاغوت ها و بت های سنگی و چوبی و گوشتی. همین که اونها پرستش نشدن این توحید اسلام تحقق پیدا کرد. یعنی برای توحید در عبادت یه معنای سلبی قائلند. انسان بنده سنگ و چوب نباشه، بنده استعمارگران و استثمارگران هم نباشه. این جنس مباحثه. و سخنانی از این قماش که البته بررسی همه اینها به طولی انجامه و از بحث اصلی ما هم کنار میفتیم. اشارتاً عرض میکنم که کسی که مختصر آشنایی با قرآن و مبانی اسلامی داشته باشه میدونه که توحید در عبادت یعنی خدا را تنها پرستیدن. یه معنای اثباتی صرف یک معنای سلبی نیست. شعار همه انبیا این بود که اعبد الله ما لکم من اله غیره. نه صرف این که بت‌ها اله نیستن، وگرنه مادیینی که منکر مطلق الوهیت هستن اونها بهترین موحد خواهند بود، اونا که بت را نمی پرستن پس بهترین موحد هستن. توحید این است که خدا را به یگانگی شناختن و تنها او را پرستیدن. اگر کسی خدا را نپرسته یا نشناسه و معتقد نباشه، اون مسئله توحید در عبادت را مطرح نمیشه. تا او عبد الله نباشد مالکم من اله غیره جا نداره. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تنها اجتنبوا الطاغوت برای تحقق توحید کافی نیست. یک کسی نه خدا را بپرسته نه خلق را، این موحد میتونه باشه؟ پس بدون شک توحید در اسلام یه معنای ثبوتی، یه معنای ایجابی، باید الله را شناخت و باید او را پرستید و نباید دیگری را پرستید. پرستش باید متمرکز باشد در الله، متعلق به دیگری نشود، نه اینکه اصلا پرستشی هم در کار نباشید. این از ضروری ترین مسائل اسلامی هست و هیچ کس نمیتونه درش شک بکنه، مگر کسی که اونقدر جاهل باشه که به ضروری ترین مسائل اسلام هم آگاه نباشه، یا اینکه غرضی داشته باشه و بخواهد مردم را به اسم اسلام از حقیقت اسلام منحرف کنه. وگرنه این مسئله نیست که احتیاج به بحث بشه. و اما این که آیا این روح پرستش میباید در تمام افعال ما سرایت بکنه و ارزش همه کارها در رابطه با پرستش خدا تعیین میشه؟ میدونیم که ما در شرع یک واجباتی داریم که اونها حد نصاب ارزش انسانی را تعیین میکنه. اگر انسان بخواهد به حد ضرورت انسان باشه و به کمالات انسانی برسه و به سعادت ابدی نائل بشه، باید این حد را تعیین کنه. و اما اگر بخواد کاملتر بشه، به سعادت بیشتری نائل بشه، بیشتر از نظر مرتبه، به سعادت بالاتری نائل بشه، میباید از واجبات هم ترقی کنه، مستحبات و اخلاق اسلامی را کاملا رعایت. هر قدر بتونه انسان روح عبادت را در تمام افعال و حرکات و سکنات سرایت بده و انگیزه انسان برای هر نوع فعالیتی اطاعت خدا بشه، اون هم به درجاتی که اطاعت داره، این انسان تر میشه، کمال انسانی بیشتر میشه و به سعادت بالاتری نائل میشه. ولی اگر فعلی از دایره پرستش خدا خارج شد و تحت عنوان خدا پرستی قرار نگرفت، این خود به خود نمیتونه درجاتی از کمال و سعادت برای انسان تأمین کنه. بله، حد اکثر این است که نه نفعی برساند و نه ضرری، البته گاهی هم ممکنه ضرر هم برساند. برگردیم به اصل مطلب، چه ضرورتی دارد که ما پرستش خدا را که معیار ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلامی تقسیم به چند قسمت کنیم. اجمالاً جوابش رو دادیم که چون شؤون انسانی مختلف هست، ابعاد روح انسان مختلف هست، میبایست افعال انسان هم بر طبق این ابعاد گوناگون روح تقسیم بشه. بله، جواب اجمالی این بود که چون روح انسان دارای ابعاد گوناگونی است، تکامل روح در همه ابعاد و جوانبش در گرو اعمالی است که مربوط به هر یک از این ابعاد است. البته این مطلب را بخواهیم از راه برهان فلسفی اثبات کنیم، باز باید مقدماتی عرض کرد و وارد بحث‌های فنی فلسفه شد، ولی عیب نداره که یک اشاره ای به اون که از برهان استفاده میشه بکنیم. میدونید که قوای روح در ابتدای پیدایش هیچ کدام به حد کامل رشد و تکامل خودش را نداره و اصولا سر پیدایش انسان در این عالم حرکت و تغییر این است که استعدادهاش را به فعلیت برسانه. به فعلیت رسوندن استعدادها در گرو کار انسان است. تا انسان کاری انجام ندهد، اون قوه‌ای که مربوط به اون کار هست تکامل پیدا نمی‌کنه. مثلا اگر انسان فکر نکنه، قوه تفکرش تقویت نمی‌شه. هزاری کار دستی انجام بده، هنرهای گوناگون داشته باشه، صنایع را بتواند بچرخونه، اما اگر تعقل نکنه، هیچ وقت قوه عاقله و مفکرش رشد نمی‌کنه. همونطور اگر انسان کارهایی که میبایست برای تقویت عواطفش انجام بگیره انجام نده، عواطف کم کم رو به خاموشی میگذاره. این قابل تجربه هم هست. اگر انسان با یک دوستی که فی الجمله عاطفه‌ای بینشون هست جرم بگیره و اون که لازمه دوستی هست انجام بده، روز به روز این دوستی و محبت تقویت میشه و کامل‌تر میشه. اما اگر سرد بگیره و برخلاف اون که مقتضای دوستی هست عمل بکنه، وقتی باش مواجه میشه روشو بگردونه، از این کم کم این عاطفه به سردی میگرانی، محبت ضعیف میشه. و اگر نسبت به همه افراد و دوستان و پدر و مادر انسان همین کار رو بکنه، به طور کلی عاطفه انسان کشته میشه و اون که مربوط به عواطف هست دیگه رشد نمیکنه، بلکه مایش هم در انسان از بین میره. این اشخاصی که در اثر جنایت ها یک روح قطعی پیدا میکنن و دارای یک خشونت عجیبی میشن، اینا در آغاز تولد اینجور نبودن. در اثر اعمال خشونت آمیز روز به روز روحشون خشنتر شده، قساوتشون بیشتر شده. پس حالات روحی، نیروهای روحی، استعدادهای روانی انسان با کار به فعلیت نیست. هر جور کاری مطابق هر یک از این نیروها انجام بگیره در جهت رشد اون نیرو هست و به همون اندازه به فعلیت رساندن اون استعداد را نزدیک می‌کنه. وقتی در وجود انسان استعدادهای گوناگونی بود، اگر چند تا شو انسان متروک گذاشت، میدان عمل به اونها نداد، اونها هیچ وقت رشد نمی‌کنن. فرض کنید فردی از ابتدای تولد در یک غاری زندگی کنه و با هیچ فرد انسانی انس نگیره. هر انسانی هم بخواد باش تماس بگیره امتناع کنه، ولو پدرش باشه، ولو مادرش باشه، ولو خواهرش باشه، ولو برادرش باشه، همه را از خود برانه. چنین کسی عواطف اجتماعی هیچ وقت رشد نخواهد. و همینطور سایر چیزها. حالا نخواستم، نمیخوام یکی یکی مثال بزنم و وقت را بگذرونم. به هر حال این یک اصلی که هم تجربه تأیید میکنه و هم برهان که استعدادهای انسان در اثر کار مربوط به اون استعداد رشد میکنه، شکوفا میشه. اگر روش کار نشه یا در همون حد میماند و یا به کلی مایش هم میخشته در زندگی. بدون شک در وجود انسان استعدادها، عواطف، غرایز گوناگونی هست. اگر ما تنها روی بخشی از اینها کار بکنیم و بخش‌های دیگری را متروک و معطل بگذاریم، تأثیر کنیم اونا را، روش نخواهند کرد. ممکن است کسانی که گرایش به تصوف دارند بگن اون غرایز دیگه جنبه‌های حیوانی انسانه، اون که مربوط به انسانیت انسانه همون کشش‌هایی که انسان نسبت به خدا داره. اون تقویت بشه، ما با خدا رابطمون رو قوی کنیم، سایر غرایز رشد نکرد نکنیم، چه ضرر داره؟ ولی خوب است ما از این اشکال جوابی با بیانی که متناسب با ذوق عرفا و متصوفه هست طرح کنیم، و اون اینه که عرفا فرمودن که انسان مظهر جمیع اسماء و صفات الهی میتونه باشه و امتیاز انسان بر سایر مخلوقات و حتی بر فرشتگان به اینه که اونها هر کدوم مظهر یک اسم یا چند اسم از اسماء الهی هستن و این تنها انسان است که میتواند مظهر جمیع اسماء و صفات الهی قرار بگیره. ما عرض میکنیم بهشون که اگر انسان فقط رابطه خودش را با خدا تقویت کنه و سایر مظاهر عبادت را که در رابطه انسان با خودش و با خلق خدا تجلی میکنه ندیده بگیره، فقط مظهر یک یا چند اسم خدا میتونه بشه. مثل ملائکه مظهر اسم سبوح و قدوس میشه یا بعض اسمایی، اما اگر بخواد مظهر رحمان و رحیم بشه، انسان تک در یک غاری زندگی بکنه، هیچ وقت مظهر اسم رحمان نمیشه. چون رحمان باید در رابطه با دیگران مطرح بشه. انسان باید با خلق خدا ارتباط داشته باشه تا مهربانی رحمت، مودت، عطوفت، اینها ازش ظاهر بشه. اگر اصلا ارتباطی نداشته باشه با دیگران، کی میتونه مظهر این گونه اسماء الهی بشه؟ یا مظهر اسم عفو، غفور، امثال اینها، تا انسان در اجتماع زندگی نکنه، از ناحیه کسی به او ستمی نشه، حقی بر کسی پیدا نکنه، جای عفو و گذشت و این حرفا مطرح نمیشه. این بعد روحی انسان که بتواند گذشت کنه، از حق خودش صرف نظر کنه برای رضای خدا و برای مصالح خلق خدا، این در صورتی برای انسان پیدا میشه که میدان چنین عملی برای انسان باز بشه. کسی که در یک غاری زندگی میکنه، این مسئله عفو و گذشت و ایثار و این حرفا براش مطرح نیست. پس برای اینکه انسان بتواند مظهر جمیع اسماء و صفات الهی برسد، بشود به اصطلاح عرفانی، و برای اینکه تمام ابعاد وجودی به کمال لایق خودش برسه، به اصطلاح فلسفه، میباید زمینه برای رشد تمام نیروها و استعدادهاش فراهم بشه. همینطور که عرض کردم، اگر بخواهیم مصداق عفو و تفخ و مغفرت و ایثار و این حرفا تحقق پیدا کنه، ناچار باید انسان روابط اجتماعی داشته باشه. این روابط ابتداءً و مستقیماً به خدا تعلق نمیگیره، بلکه از راه ظهور اسماء و صفات الهی در مظاهر خلقی هست که تحقق پیدا میکنه. گذشته از انسان دیگری که بر او حق دارد، پس میباید با انسان دیگری مواجه بشه، به او توجه داشته باشه، با او رابطه داشته باشه، سر و کار داشته باشه، و همینطور سایر صفات که به تفصیل اونها نمی‌خوام بپردازیم. پس خلاصه پاسخ از این اشکال این شد که چون انسان امتیازش به جامعیت هست و علم آدم الاسماء کلها، امتیاز آدم بر ملائکه این بود که او عالم به جمیع اسماء بود، ولی ملائکه هر کدام عالم به یک اسم یا چند اسم بودن. این بود که مجوز این بود که ملائکه در مقابل آدم به خاک بیفتند و خضوع بکنند. ما اگر بخواهیم اون چرا خدای متعال در باره ما اراده فرموده که به اون کمالی که جامع جمیع کمالات مخلوق هست برسیم، میباید همه ابعاد وجودی خودمون را در نظر داشته باشیم و تنها به یک جهت، ولو اون جهت خیلی هم گرانبها باشه، اکتفا نکنیم. اون خدا خواسته که انسان مظهر تام جمیع اسماء و صفات قرار بگیره، و به تعبیر فلسفی ابعاد گوناگونی برای روح انسان قرار داده، استعدادهای مختلفی در نهاد انسان به ودیعت نهاده که میباید هر کدام به وسیله فعل خاصی تقویت بشه و رشد کنه و به کمال خودش برسه. پس این تقسیم صحیحی، علاوه بر این که ظواهر کتاب و سنت کاملا باش موافق هست، اعتبار عقلی هم باش مساعد است، نظر عرفانی هم باش موافقت داره. اگر کسانی منصوب به عرفان یا تصوف این نکات را مورد دقت قرار ندادند، با اصول عرفانی هم نظرشون موافقت تام نداره. نتیجه اون که این تقسیمات هم دلیل عقلی داره، برهان داره، هم دلیل نقلی داره، آیات و روایات برش موافقه و هم ذوق عرفانی باش مصاحبه. نکته دیگری در اینجا هست و اون اینه که انسان طوری آفریده شده که اگر بخواهد یک جهتی را در تمام زندگیش رعایت کنه، خود اون جهت هم میباید استقلالاً مورد توجه قرار بگیره. اگر ما بخواهیم همه کارهامون را برای خدا انجام بدیم، درس گفتنمون برای خدا باشه، درس خوندنمون برای خدا باشه، تبلیغمون برای خدا باشه، ازدواجمون برای خدا باشه و سایر مسائل زندگیمون، در صورتی امکان تحقق دارد که ما در زندگی ساعاتی را هم در رابطه با خدا اختصاص بدیم. وگرنه این روحیه برای خدا کار کردن، توجه به خدا داشتن ضعیف میشه. و اگر از ابتدا حساب کنیم اصلا به وجود نمیاد. ما چگونه میخواییم همه کارها را برای خدا بکنیم در حالی که هیچ رابطه‌ای با خود خدا برقرار نکنیم؟ یک مثال ساده عرض کنم. اگه کسی علاقه شدیدی به یک انسان داشته باشه و اونچنان این علاقه قلب او را اشغال کنه که تمام زندگیش را در اختیار این علاقه و به خاطر این علاقه بگذرانه، اگر لباس میپوشه به خاطر محبوبش میپوشه، اگر غذا میخوره به خاطر او میخوره و هر نوع کاری که انجام میده، آیا میشه چنین انسانی هیچ علاقه ای نداشته باشه که با محبوبش انسی بگیره، معاشرتی داشته باشه؟ همه این کارها رو برای او میکنه اما هیچ دلش نمیخواد یک ساعتی هم با او بنشینه، معاشرتی داشته باشه. ممکنه هم چیزی یا نه، چنین انسانی همه کارها را به خاطر این میکنه که زمینه ای برای انس با محبوبش فراهم بشه. سالها زحمت میکشه تا بلکه ساعتی بتونه با او خلوت کنه و از معاشرت با او لذت ببره، کارهای دیگر را به خاطر همین انجام میده. اون وقت آیا ممکنه چنین کسی محبوبش او را دعوت به مجالست و معاشرت بکنه با او امتناع کنه، بگه نه من بخوام برای شما خدمت کنم، بگه روزی یک ساعت بیا با هم بشینیم با هم صحبت بکنیم انس بگیریم، بگه نه من میخوام برم باقی شما را بیل بزنم؟ این امکان نداره. اگر واقعا کارهای دیگه به خاطر او انجام میگیره، خودش مطلوب ذاتی خواهد بود. چطور ما ممکنه ادعا کنیم که همه کارهامون برای خدا انجام میگیره اما موقع ملاقات خدا که میشه، مجالست با خدا که میشه فرار کنیم؟ این پیداست ادعای ما راست نبوده. و کسی که هنوز به این حد نرسیده که کارها را برای خدا انجام بده، اگر بخواهد به اون حد برسه، باید رابطش را با خدا تقویت بکنه تا بتونه کارهای دیگه هم را برای خدا انجام بده. خدای متعال بر بندگانش منت نهاده. بزرگترین منن الهی بر بندگان اینه که اجازه داده با او انس بگیرن. در شبانه روز 5 مرتبه تعیین کرده که بیایی پهلو من، مسائل دیگر را بکتایی کنار، بیایی خلوت کنید با من. اون وقت چگونه ممکنه کسانی بگن ما تمام زندگیمون برای تو هست، اما اون اوقاتی که میگوییم بیایی تلومن نمیاییم، اعتنا نمی کنیم، بی توجه هستیم. این دوتا با هم سازگاریم. پس با اینکه انسان میبایست برای اطاعت خدا و برای تکامل همه جانبه روح خودش ارتباطاتی با دیگران هم کمابیش داشته باشه، ولی ضرورت داره که در شبانه روز ساعاتی را برای ارتباط مستقیم و متمرکز با خدا اختصاص بده، وگرنه بقیه این کاراش هم خراب میشه. اون ادعا که با بقیه کارم برای خدا هست، اونم دروغ برمیاد. اگر اولش هم راست هست، کم کم ضعیف میشه، از بین میره. و اگر از اول دروغ هست، به حساب خواهد. پس اگر ما واقعا معتقدیم که ارزش کار ما برای به این است که برای خدا ابتغاء لمرضات الله ارادتن لوجه الله انجام بگیره، اونطور که آیات قرآن می فرماید الا ابتغاء وجه ربه الاعلا یریدون وجهه ابتغاء مرضات الله، اگر واقعا معتقدیم که ارزش کار به اینا به صرف ابداعات درست میشه، باید یک کاری بکنیم خدا رو دوست بداریم و این دوستی ما برقرار باشه، دوام پیدا کنه، رشد کنه، تا اینکه کارهای دیگمون هم در سایه ارتباط با خدا ارزش پیدا کنه، برای او بشه تا ارزش پیدا کنه. اما وقتی از حضور در مقابل خدا فرار میکنیم، حالا ممکن است با بدنمون حاضر باشه ولی دلمون فرار کنه. مواجه شدن با خدا که به وسیله بدن نیست، بدن با اجسام مواجه میشه، مواجه شدن با خدا به دله. اگه هنگام عبادت دل ما متوجه خدا نباشه، مثل کسی که به ملاقات دوستش رفته ولی پشتشو کرده داره دوست، این اهانت نیست؟ ما وقتی شروع میکنیم به نماز، معناش این است که اومدیم به طرف خدا، میخواییم با خدا صحبت کنیم. در حین صحبت اگر دلمون متوجه قلب باشه، یعنی رومون از خدا گردوندیم. این نکته را باز تکرار کنم، یه وقتی شما با یک موجود جسمانی میخواد رو به رو بشید، ملاقات کنید، این راهی چیه؟ اینه که مقادیم بدن شما رو به روی مقادیم بدن او قرار بگیره، صورتتون در مقابل صورت او قرار بگیره. این میشه مواجه شدن، ملاقات کردن، صحبت کردن، معاشرت کردن، مجالست کردن. ولی هیچ وقت شما روتون رو به طرف پشت او نمی کنید یا پشتتون رو به طرف روی او نمی کنید، این اعراضه، این توجه نیست، این اهانت هست، احترام نیست. خب ما که می خواهیم بریم به سوی خدا، آیا با بدن می خواهیم بریم به سوی خدا؟ مگه خدا یه جسمی که نسبتش به مقادیم بدن یا به طرف مؤخر بدن فرق بکنه؟ خدا که به همه جای حاضر داره، اینما تولو فتن و جلاله، نسبت خدا به صورت ما و پشت سر ما مساویه. جسم نیست خدا تا نسبت خاصی با روی ما یا پشت سر ما داشته باشه، به همه جای حاضر داره یکسان. پس این که ما رومون را میکنیم به طرف قبله و میایستیم، آیا با صورت میخواییم با خدا مواجه بشیم؟ مواجه شدن خدا با قلب دل ما باید متوجه خدا بشیم. رومونا کردیم به طرف خانه خدا، مثل این است که شما رفته باشید به خانه دوستتون، اما موقع صحبت کردن با دوستتون توجهتون یعنی اونی که باید با خدا مواجه بشه مواجه میشه با دیگری. مثل این است که موقع صحبت کردن با دوستتون در خانه که رفتید پشتتون بخواید به طرف بود. این اگه کتک نداشته باشه احترام این نیست، آفرینی نداره. این است که بسیاری از عبادات ما از دیدگاه اولیاء خدا گناه هست، به جای اینکه عبادت باشه اهانت هست. منتها ما شعورمون بیشتر نمیرسه به همین ها اکتفا میکنیم، ولی کسانی که معرفتشون کامل تر هست عبادت های ما را اهانت میدونن. اولیاء خدا میگن ما از عبادت های خودمون بیشتر باید استغفار کنیم تا از گناهانمون. گناه را با سرفکندگی و خجلت انجام میدیم، این زود قابل گذشته، اما عبادت را با یک امیدی انجام میدیم، به خیال خودمون خیلی هنر کردیم و میبالیم که عبادت میکنیم، در صورتی که این عبادتمون در واقع اهانت هست. پس اولین شرط این که انسان بتونه رابطه خودش را با خدا تقویت بکنه اینه که دل را متوجه خدا کنه، و هر قدر دل متوجه خدا باشد عبادات بدنی و ظاهری ارزش پیدا میکنه. اون روایت را همه شنیدید که معصوم فرمود سلام الله علیه از نماز اونقدر پذیرفته می شود که حضور قلب باشد. به نظرم میاد در روایت امام تسبیحشون را بلند کردن به راوی نشون دادن، گفتن بعضی ها این اندازه از نمازشون پذیرفته می شود، به اندازه یک دانه از تسبیح، بعضی این اندازه دو دانه، سه دانه. اون که در لفظ عبادت روایت هست اینه که بعضی ها نصف نمازشون پذیرفته میشه، بعضی ثلث، بعضی ربع و همینطور. ممکنه هم هست کسانی مثل بنده نماز بخونه از اول تا آخر هیچ چیزش قبول نشه، برای هیچ چیزش سرش حضور قلب نیست. وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته متوجه میشم که داشتم نماز میخوندن، اون نماز هست که با این سلام تمام میشه. چه فایده‌ای داره؟ البته چه فایده‌ای داره، نه اینکه حالا باید ترک کنیم حالا که نماز حضور قلب داریم، اقلا باید اسکلتشو هر حفظ کرد تا اینکه به امید اینکه روحدار بود. اگه اینم را از دست بدیم که دیگه ایچی. به هر حال ارزش عبادت به ذکر است، به توجه است. اقم الصلاة لذکری، خود حرکاتی که از انسان سر میزنه از اون جهت یک حرکتی، یک ورزشی، این عبادت نمیشه. روحش اون ذکر است، توجه قلبه، یاد خدا. اگه اون نباشه یک اسکلت بیجانی. ارزشی که میبایست داشته باشه و تأثیری که در سعادت انسان باید ببخشه نخواهد داشت. این خود به خود پیدا نمیشه. مایی که تمام شبانه روزمون رو صرف دنیا میکنیم، صرف مسائل دیگه میکنیم، لحظاتی را اختصاص نمیدیم به این که توجهمون را متمرکز کنیم در عبادت، نمیتونیم امیدی داشته باشیم که در این جهت رشد بکنیم. اگر در ابتدای کار خلوصی داشته باشیم، یواش یواش خودمون هم خواهیم فهمید که این خلوص ضعیف شده، داره از بین میره. شاید کم نباشند کسانی که در آغاز تحصیل با یک روح پاکی مشغول میشن، با یک اخلاصی، با یک صفایی، ولی اندک اندک که قصاوت پیدا میکنن، بعد از مدتی حال خودشون رو با حال آغاز تحصیلشون که مقایسه میکنن میبینن به جای این که ترقی کنن وا ترقی کنن. فکر میکنید اینجور افراد کمن؟ اگر هیچ نمونه شد سراغ ندارید بنده خودم رو سراغ دارید. فکر نمی کنم خیلی هم امثال بنده کم باشه. چرا اینجوری میشیم ما؟ برای اینکه به عبادت کم اهمیت میدیم. ما درس میخونیم سرباز امام زمانی دیگه از ما چی بهتر؟ اینقدر مردم دلشون بخوام که انگوش کوچیکه ما بشن، ما خیلی مهم هست. البته علم بسیار ارزنده است، بالاترین خدمات را در سایه علم میشه کرد، اما اگه ما بخواهیم خودمون رشد کنیم تحصیل علممون باید برای خدا باشه، و اگر برای خدا باشه باید خدا را از علم بیشتر دوست بداریم. نشانش این است که منتظریم وقت نماز بشه و به مناجات با خدا بپردازیم. در اثناء زندگیمون ادنا فراغتی پیدا کنیم، دلمون پرواز کنه به سوی خدا، نه اینکه به زور باید بکشونیم بیاریم، یک دهنه هم بزنیم سر دهلمون بکشونیم بیاریم تو مسجد، علاقه اینا بشه باشیم پامونو بذاریم تو مسجد، از جلو ده تا مسجد میگذاریم هیچ حوث نمی کنیم بریم تو مسجد. اینا یک تعرض میکنم، بنده در خودم تجربه کردم. اگر شما ها تعجب میکنیم که چطور میشه آدم اینجور باشه، مطمئن باشید بنده اینجور هست. اگر شما اینجور نیستید خوش به حال. پیغمبر اکرم میفرماید یا امام علیه السلام، المؤمن فی المسجد تسنک فی الماء. حال مؤمن این است اونقدر علاقه به مسجد داره که اگر از مسجد بیاد بیرون مثل آب ماهی که از آب یفته بیرون. حیات ماهی به آبی، به محض این که از آب میفته بیرون هی تلاش میکنه خودش رو برگردونه به آب. ولی ما در شبانه روز هیچ حوث هم نمی کنیم به مسجد بریم. اگر درسی هم تو مسجد داشته باشیم وقتی نماز میشه درسمون میذاریم و میریم، درسی تموم شد میریم دنبال کارمون دیگه. آیا این حالت مؤمن است یا حال منافقه؟ علامت منافق این است که دلش به مسجد اونس نمیگیره. خدای متعال میفرماید انا جلیس و من ذکرنی، هر کس یاد من باشه من هم نشینش هستم. آدم میخواد با محبوبش هم نشین بشه یا نه؟ یاد خدا کردن چقدر مایه داره؟ شما را از چه کاری باز میداری؟ بنده را از چه کاری باز میداری؟ البته توجه کامل و متمرکزی که اولیاء خدا دارن در نماز البته مانع کارهای ما، همه کاری رو با اون توجه ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی گوشه دل میتونه به یاد خدا باشه. چطور شما اگر یک مصیبتی خدای نکرده بهتون وارد بشه، غم و غصه ای داشته باشید، درس هم که میرید اون غصه در دلتون هست، قیافتون گرفته هست، سر درس هم نشستید بحث هم میکنید اما دوستانتون از قیافتون میفهمن ناراحتید، محبتی به کسی داشته باشید، درس هم که میگید یادتون هست، پس چرا نسبت به خدا اینجوری نیستیم؟ میگیم یاد خدا با درس جمع نمیشه، با زندگی جمع نمیشه. اون وقتی هم که مخصوص یاد خداست خدا را فراموش میکنیم، هرچی گم کردیم اون وقت یادمون میاد. هر مذهبی رو که درس نفهمیدیم تو نماز یادمون میاد. موقع خوبی داره فکر کردن. پس بدون شک ماها معیوبیم، اونایی که مثل بنده هستیم مریض هستیم، از دیدگاه اسلام آدم سالم رو به راه میتونه و هر قدر کامل تر بشیم بیشتر به نفس خودمون پی میبریم، به زشتی کارهای خودمون بیشتر توجه پیدا میکنیم. اگر بخواهیم در این راه قدم بگذاریم و پیش بریم، باید به مسائل عبادت اهمیت بدیم. فکر نکنیم همین نماز خوندن و کارهای خوب دیگری که انجام میدیم این دیگه کافیه. این نماز خوندن ما در واقع شکل نمازه، ادای نماز خون در آوردنه، فیلم نماز خون بازی کردنه، این نماز نیست. در حدیث قدسی کسی که میریستد به نماز و توجهش به من نیست، آیا نمیترسه که او را به صورت علاقی معرفت کنم؟ یعنی این نمازی که توجه به خدا نیست این اهانته، این کار انسان نیست. انسان با دوستش که مواجه میشه، با دوست خودش هم قطار خودش، اجازه نمیده به خودش روشو بکنه به اون طرف. ما چرسه با خدای جهان مواجه میشه خوشش هم میگه طرف خدا، این مستحق این است که مست بشه به صورت اولا. ما باید به این مسائل بیشتر اهمیت بدیم، سعی کنیم که اوقات فراغتی را در شبانه روز مخصوصا در شب داشته باشیم و در اون اوقات خودمون را از مسائل دیگه صارف کنیم، ولو چند دقیقه ای باشه، ولو یک دو رکعت نمازی باشه، اون را با حضور قلب کامل انجام بدیم، وگرنه این بار به منزل نخواهد رسید. سایر کارهامون هم که به خیال خودمون خیلی خوب است و عبادت است، اونها هم از روح تهی میشه. اون قصد خالص و قصد ارتقاء مرضات الله کم کم ضعیف میشه. یه وقت به یک آقایی گفتم، مرز دانشمندی هم بود، گفتم یکی از فواید، صحبت میکردیم دوستانه، گفتم یکی از فواید عبادات اینه که آدم کارهای دیگه هم را میتونه اون وقت برای خدا انجام بده، با یک قیافه بله تحقیرآمیزی خندید. این هست که رفت بگم بود نماز تا ایجای خودش در خوندن تا ایجای خودش، حالا یه کسی در نماز حضور قلب نداره، نمیتونه که نمازش را درکش را برای خدا بخونه، ولی الان هم معتقدن اگر انسان توجه قلبی به خدا نداشته باشه، اون چیز با خدا کم میشه، محبت کم میشه. وقتی کم شد دیگه انگیزه این که کارها را برای او انجام بدم ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد با عدم دیگه چندون فاصله اینا بده. یه وقت هم از این که تو میشه که کسانی که مرتکب گناهان کبیره میشن کم کم کارشون به کف میکشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینم همینجوره. بنابراین از خدا باید بخواهیم به همه ما توفیق بده که دست کم این نماز واجبمون را با توجه کامل بخونیم، از قبل مقدماتی فراهم کنیم که حواسمون در نماز پرت نشه، تا بلکه از این مسیر مورد عنایت خدا قرار بگیریم و در سایر کارهامون هم بتونیم خدا را منظور نظر داشته باشیم. وفقنا الله و ایجاکم انشاءالله.